بسم الله الرحمن الرحیم به استخاره جبر حضرت آیت الله رضوان علیه قربانی کتاب صلات القرائه روز یک شنبه 19 بهمن ماه 1382 مطابق با 16 ذی الحجة الحرام 1424.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین. لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. روز گذشته به اینجا نتیجه رسید که به نظر ما فرمایش مشهور که گفتن آمین در صلات حرام باشه مورد تأیید ما قرار گرفت، که ما هم گفتن ذکر آمین رو بعد از سوره حمد حرام میدونیم و دلیل بر حرمت به نظر ما اقوا هست و این مسئله هم به نظر ما شبهه نداره و نمیتونیم قائل به کراهت بشیم. حالا سخن در اینه که حالا اگر بنا شد گفتن آمین حرام باشه، حالا اگر کسی لفظ آمین رو در نماز گفت بعد از سوره حمد، لفظ آمین رو گفت تو ولزالی، حالا آیا عمل حرام به جا آورده، نمازش هم باطله یا این که دیگه نمازش باطل نمیشه و یه فعل حرام به جا آورده؟ اینطور نباشه که نماز چند باطل باشه. باز در این مسئله میبینیم مشهور از علما فتوا به بطلان دادن، خیلی شهرت عظیمه است که فتوا دادن که اگر کسی آمین بگه نماز باطله. میبینید سید در عره همین مسئله رو فرموده که نماز باطل میشه و محشین عره هم همین فتوا رو دادن که نماز باطله. هیچ کسی هم مخالفتی هم نکرده، حتی معاصرین من قارب اصلنا مرموم اطلافوی مرموم امام آیان دیگه بزرگان همه شون همین فتوا رو عبور کردن که نماز باطل بشه. البته اینم به تبعیت از پیشین علمای بزرگ جلو هم اینا همین رو گفتن. مرموم شیخ در مفسود در نهایه علامه در تحریر در کتاباش این بزرگان هم همه فرمودن نماز باطل میشه. خب حالا چرا نماز باطل میشه؟ ها برای چی؟ وجه بطلان چیه؟ خب چه به چه جهت نماز باطله؟ مگه چه کار کردم من؟ یه گفتم آمین دیگه، حالا یه آمین گفتم نمازم باطل بشه؟ وجهی که برای بطلان میشه گفته میشه چیه؟ اموری بیان میشه. حالا دیگه هر کدوم از بزرگان یه چیزی گفتن، من همه رو دستبندی کردم تا ببینیم چی به دل ما به چسب، کدوم یکی از اینا رو بپذیریم. اول بیان کنم وجوهشو. وقت بطلان صلات در اینجا بیان شده براش به اموره. اول اون چی که در جواهر صاحب جواهر وقت بطلان رو بیان کرده، این اولین وقتی که داره بیان میکنم ماره مرمون صاحب جواهره. مرحوم صاحب جواهر رحمت الله علیه در همین جلد دهم جواهر، جلد دهم صفحه 5، ایشون میفرماید به نظر من علت بطلان اینه. میفرماید امر و نه اگر متعلق به مرکباتی شد، امر و نه هرگاه متعلق به یه مرکبی بشه، حالا فرق نمی کنی این مرکب مرکب حسی باشد و یا مرکب عقلی باشد، فرق نمی کنی صاحب جواهر فرمود اذا تعلق الامر بالنهی به شیء مرکب من المرکبات، من المرکبات حسیان کان او عقلیان، به بیان تعبیر خود بنده است، حالا چه مرکب حسی باشه که مرکب عقلی باشه فرقی نمی کنی. اگر امر و نهی متعلق به مرکب شد، اونم از چه کسی صادر شده باشه این امر، این امر از چه کفی صادر شده باشه؟ اونی که صدرن مثل شارع، اون امر و نهی که از مثل شارع صادر شده باشه. مثلا شارع چه خصوصیتی داره که امر و نهیش اینجوری باشه؟ میخواد برای که شارع معد برای همین کاره، شارع معد برای این که بیان صحت و فساد را بکنی. شارع میخواد بگه کدام عمل درسته و کدام عمل نادرسته. من مثل شارع المعد لبیان صحت و الفساد، ایه امر و نهی از مثل شارعی که آماده بیان صحت و فساده و میخواد امام این بیانات رو برسونه که اینها خیلی خودش مهم است. الذین هما هم المقصد الاهم، فرموده این صحت و فساد مقصد اهم تمام دستورات شارعی که بگه کدام نماز درسته کدام نماز باطله. این مطلب اینه میفرماد که اونا هما المقصد الاهم فی العباده. مثلا چجوری بگه؟ مثل انیغال لا تفعل هازا فی هازا. شاره بگه لا تفعل هازا فی هازا، اگر بگه فلان کار در فلان کار نکن. این عبارت در مقام بیان اگر این تعبیر کنی که بگه لا تفعل هازا فی هازا، در مقام بیان چی ازش انسان انتقال پیدا میکنه؟ فرموده انتقل منه الى ارادت الفساد. وقتی اشاره میگه نکن این کارو در این کار، به ذهن آدم میاد یعنی میخواد میگه اگه بکنی فاسده. اگه گفت لا تقول آمین فی الصلاه، اینو بنده میگم دیگه صاحب جواب به همین مناسبت تعبیر میکنه، اگه گفت لا تقول آمین فی الصلاه یعنی چه؟ نه اگر بگی نمازت باطله ها. ها وقتی میگه لا تفعل هازا فی هازا عند براء ارادت البیان، از این چه انتقال میشه؟ انتقل منه الى ارادت الفساد، از این انتقال میشه که میخواد بگه نماز باطله، عمل باطله. بلکه ایشون بالاتر میگه اصلا ظهور امر در این جور جاها، ظهور نهی در این جور جاها، ظهورش در تحتم شرطیه. ظهور امر و نهی در این جور جاها در تحتم شرطی، حتم تحتم با هی حتی یعنی حتمی، اینا ظهور در تحتم شرطی داره، یعنی که همه این شرطه نباید بیاری، تحتم شرطی خواسته دون از شرعی. صاحب جوال میگه ظهور امر این که شرطه نباید بیاره، آجان آمین نگی این تحتم در شرطیه، یعنی شرط اینه اگر نمازت میخوایی درست باشه آمین نگی، نه فقط شرعی باشه. بله اگه من آمین گفتم فعل حرام به جا آوردم، نه این معنی تحتم شرطی است. خب این بیان است که ایشون میگه حتی میفرماین حتی اگر تعلق الامر و نهی بالامر الخارجی، او این خیلی دیگه ایشون ماشاءالله مبالغه کرده. صاحب جواب میگه که این که سهله، میگه چیز نماز تو نماز بگه نخون، به یه امر تو نماز، بلکه اگر یه امر خارج از نماز بگه اینو تو نماز نیاری، یا ولو تعلق بالامر الخارجی یعنی خارج من الصلات، اگر گفتی نیار یعنی آوردن نماز باطل میکنه. عزیز من بگردمه. بنابراین پس حرف صاحب جواب چی شد؟ میگه ظهور عوامل و نواهی متعلق به مرکب چیه؟ ظهورش در این که بیار نیار، آوردن نیاوردن، یعنی چه؟ این صحیح نماز یا باطله؟ ظهور داری ولو این امر نه به امر خارج بخوره. خب این فرمایش این شخصیت عالی قدر جلیل القدر مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه که ما سر سفره این بزرگوار نشستیم نامش رو داره میخوریم. حالا بنده در پیرو فرمایشات این شخصیت عالی مقام نوشتم این که خب ایشون در اینجا فقط ادعای ظهور کرده، صاحب جواهر در این بیانشون ادعا کرده ظهور الامر و ظهور نهی فی صحت و الفساد، ادعا فرمودن که ظهور در اینجور موارد اگر امر میکنن بیار یا نهی میکنن نیار، ظهور در صحت و الفساد ادعای ظهور کرده. خب حالا آیا فاسده اگه گفته نیاد فاسده به چه جهت فاسده؟ نه فرموده. به چه ملاق فاسده؟ خب امر و نهی ظهور در صحت حساب داره. چه صاحب جای روی ادعا میتونه ظهور داری؟ خب بفرمایید به چه ملاقی فاسده؟ حالا ظهور در فساد داره، ملاک فسادش چیه؟ به چرا میشه گفت فاسده؟ یه موقع میگیم فسادش از این بابی که این قاطع الصلاته این میشه، بگیم از باب قاطعیته، یعنی آمین گفتن نماز قطع میکنه، نماز قطع میکنه، مثل خنده کردن تو نمازه. اگه کسی تو نماز قه قه خنده بخنده این نماز باطل میشه دیگه. خب این نماز باطل میشه چیه عنوانش؟ قاطعیت. نماز قطع میکنه خنده. بسیار. یا موقع این، یا بگیم نه از باب اینکه این وجودش مانعه، وقتی شما آمین گفتی مثل که مانعی در سماد وجود آوردی، مثل اینکه الان با پشم حیوان گربه آدم تو نماز به تنش باشه نماز بکنه. خب پشم گربه و برای مالای اوکر این مانع الصلاته، ممکنه به این ملاک بشه. یه نه ممکنه از باب فقد شرطه، یعنی بیان بگیم که نماز باطل از بابی که شرطش مفقود شده، از باب فقدانی شرط باشید. مثل اینکه شما اگر در نماز خیلی عذر میخوام ببخشید، اگر انسان در نماز هدفی ازش خارج شد، در نماز بی اختیار بنده خدا هدف از ازش، اون نماز چی میشه؟ باطل. چرا باطل میشه؟ برای چی باطل شد نماز؟ تو شرط طهارت نمازی نداری دیگه. طهارت باید این که شرط نمازه، باید طهارت داشته باشی. وقتی آدم محدث شد دیگه طهارت نداره. پس نماز باطل میشه برای چی باطل میشه؟ لفقد شرط. دقیقا فرمایید چی میخوام بگم. اینا علل نیست که میتونه موضوع برای فساد باشه. خب اینجا صاحب جواهر که فرمودن که امر و نهی متعلق به یک امری که شد، به یک امر عبادی از مثل شارع، این ظهور در صحت و فساد داره به چه ملا؟ بله صاحب جواهر پرسید. صاحب جواهر همین ملاک در صفحه 3 فرمودن، در صفحه 3 همین جلد 10 در صفحه 3 فرمودن که علت بطلان صلات اینه، چون حرمتی که میگیم آمین گفتن حرامه، این حرمت، حرمتون لتشریع، حرمت تشریعه است، لذاتیه. در صفحه 3 میگه، میگه اینی که میگیم آمین گفتن حرامه، این حرمت، حرمت ذاتی نیست، و چیه؟ قبل حرمت تشریعه. حرام در نماز تشریع کنید، آمین بگید. بعد میگن خب چرا تشریع اینجا، چرا حرام باشه نماز باطل بشه؟ ولی چی؟ میفهمد برای خاطر این که ولی تسبیح بهی لقطع العمل، ولی تسبیح لقطع العمل، میگه برای که گفتن آمین سبب میشه که عملو قطع میکنه. ها پس این معلومه قاطع میدونه. عجب صاحب جواب معلومه آمین رو قاطع میدونه. میگه ولی تسبیبی لقد العمل، چون عمل شما رو قطعش میکنه. پس از این بیانشون برمیاد که ایشون مثل این که وجه بسرا رو از قاطعیته، میخواد بگه که انهو گفتن آمین مثل خنده کردنه، همطور که خنده کردن تو نماز قهقهه باطل میکنه نماز رو، اینم باطل میکنه از باب قاطعیت. در حالی که کلام این آخریشون که اینجا من براتون قرائت کردم، اینجا میفرماید ظهور امر و نهی در تحتم شرطی دون شرعی، تحتم شرطی او این میرسونه که چنده از اون بر میخواد بگه، یعنی نگفتن آمین شرط صحت نمازه. پس اگر گفت آمین نماز باطل میشه. چرا؟ چون شرط صحتش از بین رفته. از این عبارت اینجا که انهو میخواد عنوان شرطیت بگیره،
شرطیت در ترک، یعنی ترک گفتن آمین، این شرط صحت نمازه. پس اگه من آمین گفتم نماز باطل شد. چرا باطل شد؟ چون شرطش از بیرد. مثل اینکه همون نماز گفتم هدف از انسان سر بزنی، نماز باطل میشه دیگه، لفرق بشه. این عبارت اینجاش اینه، مگر اینکه این به عنوان مسامحی تعبیر کرده باشه، نظر این نداشته باشه، میخواد اون جنبه وضعی رو برسونه، نظر به خود شرطیتش نداره. یعنی که انهو صاحب جواهر میخواد بگه برادران عزیز من، امر و نهی در نماز در مرکبات برگشت به این میکنه، یعنی که انهو این شرطش اینه که این نیاری وجودش مانعه، وجودش قاطعه، بیانی میخواد حال شرطیت رو برسونه. این در مقام بیان وضعه، میخواد خود وضعی رو برسونه. حالا اونجا دیگه تصریح کرده، فرموده برای که این حرمت تشریعی داره، ولی تصویبی لقطع العمل، اونجا دیگه تعبیر میکنه قاطعیت. خب پس اینا همه میرسونن که وقت این که باطل نماز از باب این است که بگیم قاطعیت داشته باشیم. خب حالا ما اون چی که میخواییم اینجا خدمت عزیزان بیان کنیم اینه، ما میخواییم یه ملاک حرمت را اولا بیان کنیم که ببینیم این حرمت در اینجا چه نوع حرمتیه، و بعدم بریم ببینیم بطلانش هم از چه ملاکه. از ما دو تا نظر مطالبه دارید، آقایون حق طلب از بنده دارید. یک طلبکارید از بنده که بگیم این حرمت گفتن آمین چه نوع حرمتیه، باید براتون بگم. و دیگه اینکه حالا که حرام شد و نوعش تعیین کردم، بگیم به چه ملاکی نماز باطله. حالا اما اینکه حرمت چه نوع حرمتی باشد در وجه فساد این مسئله، به اموری ما اینجا بیان میکنیم محضرتون. گفتن آمین بعد از هم بگیم حرام است و نماز باطل میکنه. به امور وجه حرمت چند صورت میتونه باشه. الاول ان یقال بالحرمت ذاتیه. بیاییم بگیم آقا گفتن آمین بعد از هم این حرام، چه حرمتی؟ حرمت ذاتی. آقا دروغ گفتن حرام یا نه؟ بله. کذب حرام دیگه، چه حرمتی داره؟ حرمت ذاتی. غیبت کردن حرام؟ بله. چه نوع حرمتی داره؟ حرمت ذاتیه داره. ولا تقتل بگه نداریم. بیا میگیم همونطوری که غیبت حرامه، کذب حرامه، حرمت ذاتی داره. گفتن آمین هم حرامه، حرمت ذاتی داره. بیا ادعا کنیم که این حرمت، حرمت ذاتیه. ولو حرمت ذاتی رو به عنوان ثانوی بگیم، الحمدلله اهل فضلی پای من برورش رسید، اهل کمالی، با یک اشاره زود مطلب رو میگیرید دیگه. ولو حرمت ذاتی رو به عنوان ثانوی بگیری، خب ممکنه یه آقایی توی پای درس بنده بگه حاج آقا ما نفهمیدیم یعنی چی به عنوان ثانوی حرمت ذاتی، ما نفهمیدیم. چشم، براتون بیان کنم، بطاعت میشه. ما حرام دو قسم داریم، یه حرام ذاتی به عنوان اولی داریم، یه حرام ذاتی به عنوان ثانوی داریم. بعضی محرمات حرامون به عنوان اولی، عنوان اولی حرام، مثل الکذب حرام، الغیبت حرام، این حرمت اولیه. ولی بعضی چیزا حرامن از راه عنوان ثانوی حرامه، نه عنوان اولی، اما حرام ذاتی ها. مثل چی؟ التشبه بالکفار. او التشبه بالکفار حرامه، بله بله، تشابه به کفار حرامه، بله بله. ولا تلبسوا ملابسهم ولا تأكلوا ما آكلهم، هر دفعه مثل اونا نباشی. آقایی میگن حرام است. و اون شیخ هم در مقاصد یکی از ادله اون یادتون باشه میگه عبارت از تشبه به کفاره، حرامه. اما خب این حرمت ذاتی داره، بله، اما حرمتی چه عنوانی؟ عنوان ثانویه، به عنوان ثانوی داره. یعنی انسان خودش را به گونه‌ای در میاره که شبیه کفار بشه. بیارم بگیم اینجا که آمین گفتن حرامه علی قبیله، آها، ای خدا پدرتونه بیاموزیشون، باریکالله، واقعا این علم سینه شما کار درست میکنه برای ما، ماشالله ماشالله. چی بگیم؟ بگیم چرا آمین حرامه؟ یعنی حرمت ذاتی اولی داره به عنوان، نه نه نه، حرمت ذاتی و عنوان ثانوی داره. ولی شما اینجا بگو آمین، حرام نیست که بگو آمین. حالا شاید ایشالله بعدا رو خدمتون تقدیم بداری. حالا من ده اگر تو نماز تو غرور داره میخونم دعا بکنم بگم آمین حرامه؟ حرام نیست. دعای امیر المومنی تو قنوتش آمین گفته. ای عجب، موسی بن جعفر سلام الله علیه دعای تو معجد دعواته، موسی بن جعفر تو نماز نماز میخونده قنوت آمین گفته. عجیب. بله حرامه. خیلی گفتن آمین تو نماز حرام ذاتی باشه به عنوان اولی، نه به عنوان اولی حرامی. پس چیه اون حرامی؟ به عنوان ثانوی حرامه. به عنوان ثانوی یعنی چه؟ یعنی تشبه بالکفار او تشبه بالمخالفین. آها، بخوایی شما هم مثل کفار بشید، بخوایی مثل منافق، مثل مخالفین بشید، این حرامه. تو میخوای آمین بگی؟ اوه، اگر این باشه این حرف بدک نیست. و شاهد بر این هر حرف روایت معاویه ابن وهب، معاویه ابن عمار بود به نظر، نه وهب، معاویه ابن وهب بود که قبلا هم قرائت کردم. بفرمو چیه؟ معاویه ابن وهب قبلا هم خوندن کنم، روایتش هم صحیحه بود. گفت که اینجوری گفت: اقول آمین اذا قال الامام غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. آقا جان من آمین بگم بعد از اینکه امام گفت غیر المغضوب علیهم ولا الضالین من آمین بگم؟ اقول آمین اذا قال الامام غیر المغضوب علیهم ولا الضالین من بگم اینو؟ قال هم الیهود و النصارا، قال هم الیهود و النصارا. این هم به کی برمیخوره؟ مرجع ضمیر هم به کیه؟ بله؟ نفهمیدم. قائلی دیگه. آره؟ قائلی میشه دیگه. خب قائلی کیان؟ هم الیهود و النصارا. بفهمید. حضرت ابو نگو آمینو. چرا؟ حضرت بابا آمین رو یهود و نصارا میگن. او پس من اگر آمین بگم تشابه به یه کفار پیدا میکنم که تشابه به یهود، تشابه به نصارا. همونطوری که من قبلا از خدمتتون عرض کردم در روایت دعای مولاستم یادتونه گفتیم کما تقول هم نصارا، نمیدونم یادتونه هست، براتون خونده بودم، نوشته بودید، یادتونه قبلا هم نوشتید، گفتم مرحوم صدوق چی گفته؟ یا از حضرت بیوندن من صدوق در لمن لا یهدر الفقی چی گفت؟ فرمود این آمین رو کیا میگن؟ یهود و نصارا. باریکلا. فرمود اونا چون صلات نمیخونن نمازشون، خود آقای جلو میگه اینا آمین میگن. حضرت فرمود دیگه شما نگید آمین دیگه. حضرت داره میگه همال یهود و نصارا، این یهود و نصارا میگن. پس اگه این باشه حتی حضرت داره میخواد بگه آی مخالفی، آی سنی، شما نگید آمین، شما چرا تبعیت و کفار رو میکنی؟ کفار اهل کتاب رو. ها، خب اگر اینجور باشه روایت صحیحه معاویه ابن وهب داره میخواد بگه آمین گفتن چیه؟ حرامون. به چه حرمت؟ حرمت ذاتیه. به چه عنوان؟ عنوان اولی نه، به عنوان ثانوی میشه حرام. بگه به عنوان ثانوی باشه بود درست. کتابی دارد مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه به نام کتاب اعلام، کتاب مفصلیه. مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه در این کتاب زحمت کشیده، نظرات اهل سنت و عامه و غیر عامه را همه را بیان کرده. در اون کتاب اعلام شیخ مفید این جمله رو داره، من یادداشت می‌کنم، شما آدرسشم بهتون میدم بنویسید. بعد من اون شیخ مفید میگه نگید آمین. چرا؟ میگه گفتن آمین اینه بدعتون فل اسلام، گفتن آمین بدعتون فل اسلام و وفاقون للکفار اهل کتاب. آها ببین، همچون آمین بگه این بدعتون فی الاسلام و این موافق با کفار اهل کتابه، این حرمت ذاتی میشه بوده بدعتون فی الاسلام و وفاق لکفار اهل کتاب. آدرس را اگه میخوای بنویسید در کتاب اعلام که مزد جلد نهم صفحه 23 و 24 در هر دو جا اشاره کردن، مدرکی که در دست راستتون بخواد قرار بگیره کتاب به نام فتح الاسلامی در جلد اول صفحه 290 اگه خواستید ببینید، در کتاب فتح الاسلام دار فتح الاسلامی در صفحه 290 نقل میکنه از کتاب اعلام مرحوم شیخ مفید اینو. خب اگر این بیانی که الان من خدمتون عرض کردم با این بیان اگر به این عنوان بیاییم بگیم آمین حرام باشد، این قهرمان حرمت ذاتی میشه، ولی عنوان ذاتیه به عنوان ثانوی نه به عنوان اولی. خب اگر این شد بیاییم نتیجه این حرف رو بگیم. عمده فقه این نتیجه است. این حضرت فرموده نلغ علیکم الاصول فعلیکم بالفروع. آیون بزرگوار امام فرموده بشینید فرع درست کنید. خدا رحمت کنه مرحوم سید صاحب عروه را، مرحوم سید وقتی نشست این همه زحمت کشید عروه رو گرفت درست کن، خب خیلی زحمت کشید، عروه الوثقی فروع زیادی براش درست کرده، بعدن در نجف شهرت پیدا کرده بود که مرحوم سید فرمود هر آقایی هر طلبه اگر بتونه در هر بابی از این ابواب فقه من که در عروه نوشتم یک مسئله بیاره که من در عروه نیاورده باشم، اگه بتونی یه مسئله یه فرعی رو اضافه کنه که من او رو نیاورده باشم، حاضرم به او یه سکه طلا بدم. خیلی صدا کرده بود تو نجف مرحوم سید، میگم من هر فرعی که به ذهنم آمد تو عروه آوردم. عمده مسئله در فرع آوردنه. حالا نتیجه این وجوب چیه؟ اگر بگیم این واج حرامه، حرمت ذاتی داره و این حرمتشن به عنوان ثانوی حرامه، نتیجه این چی میشه؟ نتیجه این وجود چند چیزی که من براتون آوردم، گفتم نتیجه این احتمال یک اختصاص هذا الحکم لخصوص هذا اللفظ. ها اینم حرف میگیم اگر بنا به حرمت ذاتی باشه و حرمت ذاتی شد به ملاک تشابه باشه به عنوان ثانوی باشه، پس حرمت فقط مال آمینه. اگر لفظ آمین بگی این حرامه ها. حالا اگر من به جای آمین نگم بگم ولا ظالی، بعد بگم اللهم استجب لنا، بازم حرام ذاتی می جا آوردن؟ نه، همون معنا آمین ها، اللهم استجب دیگه همون معناست. بگم اللهم استجب، اللهم افعله، فلیکن، همون معنای آمینه. آیا اینم بس حرام ذاتی میشه؟ نه. چرا؟ برای اهل کتاب اینو نمیگن، اینو نمیگن، اونا میگن آمین. احسن. یک نتیجه اینه که اختصاص و حرمه به خصوص ذکرها در لفظ که آمین باشه دون غیره من معانی، معانیش بیاری نه حرام ذاتی میجا نیموردی. حرام ذاتی نباشه نماز باطله؟ نه. برای چی نماز باطل باشه؟ برای چی باید بیر ملاک دیگه ای داره باطل کنه نماز رو؟ لا از اون را که نمیتونه باطل باشه. درست شد؟ یه اثر نتیجه این حرمت دونی دیگه. نتیجه این حرمت ذاتی بودن اینه که کجاست که این آمین نماز رو باطل بکنه؟ اونجایی که آخر الحمد بگم آمین، آخر الحمد بگم آمین. اما اگر در آخر الحمد نگم، در قنوت بگم آمین، بازم نماز باطله؟ در قنوت بگم آمین، در رکوع بگم آمین، دعایی بخونم بعد بگم آمین، بازم نماز باطله؟ نه. چرا؟ برای که تشابهی که با مخالفین اگر ملاک بگیریم بگیم تشابه با اینها هم ملاکه، نه فقط تمام به کفار، بلکه تشابه بالمخالف این را امام داره میگه نکن. خب اگر بناس تشابه مخالفین، مخالفین و سنی ها کجا آمین میگن؟ بعد از ولا ظالم باریکلا، اما در رکوع و قنوت که آمین نمیگه اینا. و اگر تشابه به مخالفین باشه، یعنی به ماه و عمله هم غیر و آخر هم جای دیگه نمیگیره، و این انشاءالله بعدا خود صحبتش بکنیم. و این همین است که مرحوم محقق در شرایع اگر یاد باشه عبارت خوانده بودیم ولا یجوز ان تقول آمین فی آخر الهم، عبارت متن یادتونه؟ فرمود لا یجوز گفتن آمین فی آخر الهم. ببینید ایشون هم برد رو آخر الهم دار، توجه داری چی میگن؟ چون آخر الهم یعنی چه؟ یعنی جای دیگه بگی چطور؟ معلوم نیست. سیدن در قرآن میگه که فی آخر الهم گفتنش حرامه، اما جای دیگه بگم چطور؟ یعنی اونده که جای صورته، جای دیگه هم نماز باطل میکنه. نتیجه حرمت ذاتی تشابهی اگر بگیم تشابه دل مخالف اینم بگیره، نه تشابه فقط به کفار مطلق باشه، بگیم تشابه به مخالفی رو هم بگیره، نتیجه اینه که فقط آمین گفتن کجا باطل کنه؟ بعد از آخر هم لا مطلقا. این هم یه نتیجه که از این را به دست میاد که اگر بخواد حرمت ذاتی باشه این معنا باید باشه. میدونم بدعت بودن از باب تشریع، اون مردم تشریع ما نمیتون بگیم که ما از باب حرمت ذاتی داریم. اجازه بدید ما یکی یکی صحبت کنیم دیگه. ببینید من یه زبان خدا بیشتر به من که ندادی، اگه من دو تا زبان سه تا زبان داشتم یک زبان دارم. بذارید من اول ذاتیش بگم، نتیجه ذاتی رو بگم، چشم روی بدعتش هم میگم، مرحله مرحله بریم جلو دیگه. پس نتیجه حرمت ذاتی با این بیانی که من محضرتون تقدیم داشتم، یکیش همینه که اشاره کردم محضرتون. خب دیگر این که اگر چنانچه بنا باشد این معنا بگیم حرمت ذاتی دارد نه به عنوان تشریع. خب حالا لازمش اینه اگر چنانچه طرف این آمین رو بگه ولی به قصد تشریع نگه، فرمایش آقا رو هم جواب بدیم که علاوه جا نوشتیم به قصد تشریع نگه، یعنی چه؟ یعنی به قصد جزئیت نگه، لا وجوبن ولا استحبابن، به قصد ورود نگه. آمین رو بدون قصد ورود گفت، بدون قصد جزئیت، یعنی تشریع نمیشه که، این دیگه بدعت نیست و در حرامه یا نه؟ اگه قصد جزئیت نکرد لا وجوبن بلا استحبابن بازم حرامه، بگیم بله بله. اگر حرام ذاتی باشه برای تشابه قصد شما دخالت نداره، این فرع سومه. نتیجه حرمت ذاتی به عنوان ثانوی اینی که عدم و دخالت القصد فیه، قصد جنابالی دخالت نداره که حضر سبالی میخوای قصد داشته باشی مورد و قصد جزئیت بکنی، قصد جزئیت نکنی حرامه. اما به خلاف این انشاءالله اگه بعدا میخوام تشریح رو صحبت کنیم اینجور نیست، انشاءالله بعدا میاییم. پس اثر سوم که بر این بار شد اینه، لازمه حرمت ذاتی اینه گفتن آمین حرامون سوا اون قصد ورود را، قصد الجزئیه او لم یقصد، قصدم نکنه بازم حرامون. این حرمت داره چرا؟ لعدل تشابه، تشابه کار به قصد شما نداره که، درست شد؟ این سه تا فرع روی حرمت ذاتیه که اگر بگیم این حرمت، حرمت ذاتیه، روشن شدید انشاءالله این راجبه این. خب حالا بفرمایید حرمت ذاتی رو قبول میکنید نمیکنید، نظر مبارک آقایون چیه؟ این حرمت ذاتی گفتنش چطوره؟ اگر از آقایان علما بخواهید، بنده به نمیگم خدای نخواسته نیست، من ادعا نمی کنم، چون هیچ وقت این ادعا کردن یک کسی میخواد که واقعا خوشه بره تمام کتاب ها رو ببینه، تمام اقوال رو ببینه، وای ما کجای ارزه رو داریم، بنده که خودم ارزه ای چیزا ندارم، همه نظر فقها ها رو ببینیم، نه بنده کسی رو ندیدم به صراحت تصریح کرده باشه که بگه آمین گفتن حرمت ذاتی داره. ندیدم، نمیگم نیست، البته ظاهر بعضی کلمات دلالت بر حرمت ذاتی دارد و بندم نوشتم و این احتمله ظاهر و بعض کلماته، ولو بعضی کلمات علما ظهور در حرمت ذاتی داره، ولی تصریح کرده باشن به اینکه این حرام و ذاتی ندیدم بنده، ندیدم، نمیگم نیستا، ندیدم، ولی بنده نوشتم که مشهور علما غیر مشهوده، بنده مشاهده نکردم کسی تصریح کرده باشه به حرمت ذاتی، ولی خب لایق خود با این بیانی که من توضیح دادم که آیان بزرگوار ما متعرض این مسائل چندان نشدن، حالا بازم شما برید مطالعه کنید، این بیانات که من توضیحات دادم ندارن، کم اشاره کردن بعضی هاشون. بنابراین پس حالا حرمت ذاتی رو فعلا تذر او فی سنبولهی، بذارید این چی میشه، بذارید فی سنبوله، یعنی خیلی نمیخواد رویش رو بردارید، بذارید تا این خدا کریم انشاءالا این به کجا متعی میشه. پس این که اولین نظریه بود که بگیم حرمت ذاتی باشه و بطلان از این ناحیه به وجود بیاد. دوم، اصانی جهت حرمت تشریعیه باشد، از باب تشریع نه ذاتی. ها اینه کما نبه علیه صاحب الجواهر، حرمت تشریعیه صاحب جواهر گفته فرموده حرمت دارد ولیکن از باب تشریع، که بخواد در نماز اینو بیاره، به چه بیاره؟ به چه عنوان؟ به قصد این که انهو جزء من الصلات، حالا یا وجوبن یا استحبابن اینو بخواد تو نماز بیاره، و حالا این که ولیس الامر کذالک، این جزء نماز نیست، و این میشه تشریع. تشریع یعنی چه آقا؟ یعنی ادخال ما لیس من الدین به دین. این تشریع رو جلو برام کنن دیگه، میگم بدعت و تشریع منو شیده ادخال و ما لیس من الدین فی الدین، چیزی که از دین نیست آدم اینو در دین واردش کنه، این میشه تشریع. این بدعتون و حرام، این بدعت هست و حرامه. خب اگر این معنا رو بکنیم بگیم تشریع ان حرامه و حرمت مال کجا میشه؟ نتیجه این حرمت چیه؟ این حرمت نتیجهش اینه که فقط جای حرام باشه که من به قصد ورود بیارم. بنده اگره به قصد ورود آوردم، به قصد جزئیت آوردم، یعنی به علاوه بگم شارعی رو گفته من بیارم، اینجا میشه حرام دیگه. اما اگه به قصد ورود نیارم حرام بازم نه دیگه، به چه حرام باشه؟ به قصد ورود نیورد بیچاره، بازم حرامی؟ نه. آیا گوش میدید که بخواد صاحب جواهر میگه حرام تشریعی گذاشته وقته تمام شد؟ خب واقعا اینطوریه؟ و اگه بنابراین به قصد تشریع حرام باشه باید به قصد ورود رو هم بیارم، پس اگر به قصد ورود نیورم چرا حرام باشه؟ به قصد دعا آوردم آمینو، حرام نیست که، باید بگیم حرمت نداره. نازمه این مطلب اینه که بگیم حرام نباشه این مطلب، در حالی که احتمال این هست شما چه به قصد ورود بیاری چه نیاری حرام باشه، این احتمالی هست. دقیقا همون چی میخوام بگم، پس آیونی که یه عده عوامای ایرانی میرن برای مکه، ده عوامای ما این بیچاره روستاییه، بنده خدا شهری روستاییه، میره مکه، میره تو مسجد الحرام همینجور وایسو نماز داره میکنه، میشه با اینا نماز جماعت افتاده، همه داره میگن آمین، این هم میگه آمین، همین یا آمی، این هم یا آمی، نمازش باطل میشه؟ نه. چرا باطل میشه؟ اینکه به قصد ورود نگفته بیچاره. خیلی مسئله هست دیگه. خب به قصد ورود بدعت یکی دیگه انسان مشرع باید باشه، یعنی به اینکه بگه من میخوام بدم به انماری که تو دین وارد کنم، اینکه این چیز هم میگاره بیچاره، اینا رو بگیم حرام، بگیم این حرام به جا آورده؟ نه. بنابراین این نتیجهش اینه که اونجا دیگه حرام نباشه. دقت فرمودید، این یک اثر. دوم، اگر بناست این تشریعا حرام باشه اختصاص به آخرالهم نداره که، یه بناست تشریعا حرام باشه مال آخرالهم گفتن نداره که، هر جای نماز من آمین بیارم به قصد این که من از صلات این میشه حرام، جایی که شارع نگفته باشد و اگه افته باشه نه، هر جای نماز آمین رو بگم شارع نگفته باشه به قصد ورود بگم چی میشه؟ میشه تشریف، میشه تشریفه. این دیگه اختصاصه آخر الهم نداره که پس با دیگه مطلقه حرامون نفی آخر الهم که صاحب شرایع گفته گفتن آمین مطلقه حرامون فی اول الهم آخر الهم جای دیگه باشه فرق نمی کنه. و اینه که شیخ طوسی هم رحمت الله علیه شیخ طوسی فرموده گفتن آمین مطلقا حرامون فی اول الحرف و آخر الحرف فی ای موضع جهرن کان سرن کان فی الجماعت فی القرادا شیخ طوسی میگه در مفسود فرموده مطلقا حرام هر جا بخوای بگی این با تشریح میسازه این فرمایش شیخ طوسی میسازه دیگه کنید این درسته این میسازه روشنش نمی‌کردید نه یا نه این می‌سازه به این مطلبی که شیخ طوسی رحمت الله علیه فرموده حرام اما اگه بخوایم بگیم خصوص آخر الهم نه دیگه نمی‌سازه پس یک نتیجه هم که در اینجا واقع میشه اینه که نتیجه تشخیص موضع خاص دیگه نداره هر جا آورده بشه این کان حرام است حالا باز اینجا ببینیم آیا به چه جهت میتونه واسطه باشه ان شاء الله باشه برای فرضاتون غفر الله لنا و لکم ان شاء الله